به طلب و اراده مرحوم اصفهانی، صفحه 5 سطر 4. ان ایصال النفع الى العباد به نسبت الى الواجب اما ان یکون مکملا لذاته تعالی او منقصا او یکون وجوده و عدمه على حد سوا به نسبت الیه تعالی. ادعا کردیم که خداوند نفس القایت هست، یک نفس العلم است، دو نفس الاراده است. یعنی بیان کردیم که خداوند دارای قایتی زاید بر ذاتی نیست، در افعالی که انجام میدهد قایتش همون ذاته، نه اینکه قایتی زاید بر ذات داشته باشه. قایت یعنی حد مال اجل الفعل. بعدم بیان میکنیم که علمش هم این ذاتشه، ارادش هم این ذاتشه، که این دوتا مطلب مطالب بعدی ما هستند. الان در این بحثیم که خداوند در وقتی فعلی انجام میداده هدف زاده بر ذات خودش نداشته. در این مدعایی که من عرض کردیم نمیخوایم فواید مخلوقات رو نفی کنیم، میخوام بیان کنیم فایدهی که آیده به ذات خدا باشد وجود ندارد، نه اصلا این خلائق فایده نداشته باشند. خلائق فایده دارن ولی فایدهشون مال خودشونه. اینجور نیست که فایدهشون برای خدا باشد و خدا از این افعال فایدهی ببرد. پس ما نفی فایده کردیم، نه نفی فایده به طور مطلق، بلکه نفی فایده به نسبت الله تعالی. هدف برای خداوند نیست. بعد گفتیم مگر ذاتش، و با این ادعا معلوم شد، ادعا کردیم که ذاتش هدف خودشه. دو تا مطلب شد، البته دو تا مطلب در واقع یکی هم. گفتیم هدف زائد ندارد، این یه مطلب، هدفش این ذات، این دو مطلب، این دو مطلب یکی هم. منتها خب ما جداشون میکنیم تا توضیح بیشتری بدیم و مطلب برامون راحت تر فهمیده بشه. این که خداوند هدفی زائد بر ذات ندارد که او رو تعقیب کند، این معلومه. اما هدفش عین ذاتشه یعنی چی؟ یعنی میدونید که اگر از یه فعلی به لمه سؤال بشه هدف اون فعل در جواب میاد. چرا آمدی اینجا؟ پشترش جواب میده، میخواستم مثلا دوستم رو ببینم یا میخواستم فلان چیز رو بخرم، که هدفش از آمدن رو پشت سؤال به لمه ذکر میکنه. یه وقت میگیم مثلا ممکنه به خدا گفته بشه خدایا چرا خلق کردی؟ خدا بگه خواستم فایده ببرم یا خواستم فایده برسونم، هر دوش باطله، چون هدف زاده بر ذات میشه و معلوم میشه خدا داره یه چیزی رو تعقیب میکنه، یه چیزی که موجود نیست میخواد تعقیب کنه و بعد که موجود شد از او بهره ببره، و این جایز نیست. اما خداوند جواب میده، چون من جواد بودم، چون ذات جواد داشتم، چون ذاتم این چنین بود که خلق کنم، همونطور که یک جسم نورانی ذاتش نور دادنه، همچنین من ذاتم که نور وجود بود ذاتم نور دادنه. پس هدف من خود ذات منه، یعنی چون ذاتم این چنین بود این چنین عمل کردم، نه این چنین عمل کردم تا به یه مطلوبی برسم. پس هدف زائد بر ذات نیست، هدف خود ذاته. این مدعای ماست. پس ما در مورد خداوند هدف زائد رو نفی کردیم و هدف عین ذات رو ادعا کردیم. مستشل به ما گفت هدف زائد بر ذات رو در فعل خدا قبول کنید، ولی این هدف رو هدف خلق بگیرید نه هدف خالق. یعنی بگید خدا در این خلق، در این خلق کردن یه چیزی رو طلب میکرده و نه برای خودش، بلکه برای خلق. اینطوری اگه بگی دیگه مشکلی پیش نمیاد، هم جهان رو خالی از هدف نکردید، هم خدا رو صاحب از هدف قرار ندادید، یعنی خدا رو ناقص نکردید که بگید هدفی دارد که به سمت اون هدف توجه میکند. شما الان، اون مستشل به ما میگه، شما الان جهان رو از هدف و فایده خالی کردید. گفتید خدا در این خلقت هدفی نداشته، فایده رو تغییر نمی کرده و جهان میشه بی فایده. بگید خدا هدف داشته، منتها هدفش برای خودش نبوده، هدفش برای خلق بوده. در این صورت هم هدفی برای خلق درست کردید، خلق لغو نشده، هم خدا رو مبرای از استکمال قرار دادید. مشکل هر دو طرف در هر دو طرف حله. اینو لایقال میگه. نه اینطوری معنا نکنید. یه وقت شما میخواید خلق و با خالق بسنجید که از بحث ما بیرونه. شما دارید این کارو میکنید، خلق و با خالق میسنجید. چه رابطه بین خلق و خالق هست؟ رابطه اینه که خالق از سنخ وجوده و آنچه از اون به وجود، اونم که از او حاصل میشود سنخ وجوده، که بین این دوتا سنخیت وجودی هست. چون سنخیت وجودی هست دیگه سوال نمیشه این وجود چرا وجودهای محدود رو در پی داشت. خب اصلا وجود وقتی نامحدود باشه، وجودهای محدود در پی دارد از راه تنزل، از راه هر چیزی دیگر. این الان مورد بحث ما نیست، مورد بحث ما مال بعد از اینه. حالا که فهمیدیم این وجود وجودهای محدود در پی دارد، چرا در پی دارد؟ چرا این موجودهای محدود رو اضافه کرده؟ چرا خلق کرده؟ این سوال ماست، نه اینکه چطور شد از این وجود وجودهای نامحدود درست شد. چطور شد؟ خب معلومه، وجود اگر بخواد تنزل کنه وجود محدود درست میشه. حالا میپرسیم چرا اصلا تنزل کرد؟ چرا این خاصیت، این حالتی که وجود داشت حاصل بود بالفعل شد؟ چرا خلقی که میتونست انجام بشه انجام شد؟ این سوال ماست. این دیگه جوابش این نیست که وجود مسانخ خودش رو صادر کرد. خب میپرسیم برای چی مسانخ خودش رو صادر کرد؟ چرا این مسانخ ها رو صادر کرد؟ یه سوال بعدی میشه. اول شما سوال میکنید اینایی که از خدا حاصل شدن آیا با خدا سنخیت داشتن یا نه، مناسبت داشتن، یا خدا یه امور بیمناسبت رو صادر کرد؟ جواب میدیم نه، مناسبت داشتن. بعد میگید خب حالا مناسبت داشتن، چرا خدا آوردشون؟ حالا این مناسبت رو ظاهر نمی کرد. چرا این مناسبت رو ظاهر کرد؟ الان داریم بحث میکنیم. بحثمون اینه که چرا؟ چون خدا ذاتش این بود، ذاتش اقتضا داشت اظهار رو، ذاتش اقتضا داشت که این مناسبت رو اظهار کنه. روشن، دو تا سواله، یک سوال نیست. شما اون سوال اول دارید مطرح میکنید و ما در سوال دوم داریم بحث میکنیم. یعنی قرض زایده بر ذات اینی که مثلا خدا میگه من اینا رو خلق کردم تا منو ثنا کنن، تمجید کنن. یعنی تمجید نداشتم، مجدی بزرگواری نداشتم، میخوام اینا منو تمجید کنن. اون چه قرض زایده بر ذات؟ میخوام اینا رو خلق کنم تا روزی که من پیر شدم اینا به من کمک کنن. این میشه زاده و ذات. اینا رو دارم خلق میکنم تا دروبرم شلوغ بشه، کمالاتی که محدودن برای من حاصل بشن. کمال نامحدود رو دارم ولی میخوام کمالات محدودن برای من حاصل بشه. اینا میشه قرار زاده و ذات. همه باطله. خدا وقتی نامحدود داره دیگه احتیاج به محدودش نداره. این محدودا تنزل و به قول تسامحی ترشح و نامحدودن. کسی که اصل داره به ترشحش احتیاج داره. ما بحثمون در همینه که زاده قرار زاده بر زاد نداره. اگر ازش بپرسیم چرا خلق کردی، جواب نمیده که من به خاطر تمجید، میگه من که من خدا بودم خلق کردم. یعنی خدایی اقتضا میکند خلق کردن رو. من چیزی دیگه در نظرم نبود، نظرم میبود خدا بودم، خدا من خلق کنه، منم خلق کردم. به خورشید بگیم چرا نور میدیم، میگه خب من خورشید بودم باید نور بدم. نمیگه نور میدم تا بشر گرم بشند، تا گیاهان برویند، بلکه میگه نور میدم چون ذاتم اقتضا کرده نور دادن. خدا میگه خلق کردم چون ذاتم خالقه. این میشه غرض عین ذات. یا اینکه میگیم خدا غایتی زائد بر ذات ندارد، معنیش همینه. اونتا مختصر میگیم، برای بعضی ها شاید مبهم باشه. وقتی تفصیل دادیم میبینیم که روشن. بله، مثل مایی که از اول عمر ما این چنین گفتند، برای اون این مطلب تقریبا حالت بدیهی پیدا شده، میشه ساده. ولی شما با یه نفر که تازه میخواد با خودش میخواد خودشناس بشه، همه موجودات هم که دیده هر کی کاری میکنه برای مقصدی، خب قیاس میکنه، میگه خدا هم داره کار میکنه برای مقصدی. وقت براش وقتی توضیح میدید یه چیز جدیدی داره میشنوه، اینطور نیست که بدیه باشه. برای من و شما این مسئله بدیه. افعال این ذات او نه. نه، این که نیست. افعال این ذات او هستن که هیچ فعلی این ذات فاعل نیست. هر فعلی تنزل فاعله، ذات نیست. یه سوال، حالا بقول شما یه سوال غلط میکنی که آیا افعال این ذات خدا، میگیم نه. اگر نه پس چرا صادر شدن؟ اون وقت یه سوالی الان ما در چرا صادر شدن بسته. حالا اونم عرض میکنم، اونم اگر بحث داشته باشه و این بحث ما نیست، اون یه بحث دیگه است. شما میگین چرا اون بحث رو مطرح نمیکنیم؟ خب اون یه بحث دیگه است. اون رو باید بحث کنیم که فعل عین ذات خداست یا نه. وقتی فهمیدیم فعل محدوده و ذات نامحدوده، عینیت از بین میره. حد اکثر اینی که سنخیت بمونه، یعنی عینیت از بین میره. جواب خیلی راحته اونجا. حالا شما این فهم بود اونم باید بحث کنیم، خب اون باید بحث کنیم، ولی غیر از این بحثی که ما اینجا داریم، بحث اینجا ما اون نیست. خب سوال سائل معلوم شد، اعتراض معترض معلوم شد. ما نفی هدف کردیم از خلقت. او گفت برای خدا هدف قائل بشید، منتها نگید هدفی که نفعش به خدا آید می شود، بلکه هدفی که نفعش به خلق آید می شود. ما اینو در جلسه گذشته یه جواب ازش دادیم، چون دیگه احتیاج به تکرار نداره. جواب دوم می خوام بخونم. این معترض یا این سائل هدف رو به دو جا مرتبط کرد، یکی به خلق، یکی به خالق. گفت خالق خلق کرد به خاطر هدفی که فایده اون هدف به خلق آید می شود. پس هدف رو هم برای خدا گذاشت، هم برای خلق گذاشت. ما نسبت به خلق کاری نداریم، نسبت به خالق بحث می کنیم. هدف خلق این بوده، این خودش درست نیست. خلق وجود نداشته که بخواد هدف داشته باشه. خلق وجود نداشت، به دنبالش فعلی انجام نداد که این فعلش هدف داشته باشه. پس این هدف، هدف خلق باطله. فایده بر خلق مترتب می شود درسته، ولی این هدف، هدف خلق غلطه، چون خلقی وجود نداشت، فعلی انجام نداد که این فعل دارای هدف باشه. پس نمیتونیم بگیم هدف خلق، با اون کار نداریم. ولی حالا آیا هدف خالق هست یا نه، در این بحث میکنیم. این اگر هدف خالق باشد، یکی از سهالت رو داره، یا مکمل هست یا مکمل نیست. اونجام که مکمل نیست یا منقص هست یا منقص نیست. ببینید دائره بین نفی اثبات شد، هست میشه هست رقی. سه تا فرض داره، یکی این که مکمل باشد، یکی این که منقص باشد، یکی این که نه مکمل باشد نه منقص. وقتی گفتیم مکمل، گفتیم یا مکمل است یا مکمل نیست. اونجا که مکمل نباشد گفتیم یا منقص است یا منقص نیست. مکمل نباشد با منقص نباشد جمع کنید میشه یک قسم، مکمل باشد قسم دوم، منقص باشد قسم سوم. سه قسم میشه اینجا نداریم، حسرون هم حسر عقلیه. حالا هر سه قسم نگاه میکنیم، ملاحظه میکنیم. اگر باطل بودن ما چاره نداریم جز این که هدف رو بر خدا منکر بشیم، چون هدف اگر بخواد وجود داشته باشه یکی از این سه حالت رو داره، حالت چهارم نمیتونه داشته باشه. وقتی هر سه حالت رو باطل کردیم هدف داشتن باطل میشه. مکمل بودن باطل است بخاطر اینکه خدا ناقص نیست که بخواد کامل بشه. منقص بودن هم باطله، چون معنیش اینه که در مکمل بودن معنیش اینه که خدا اول ناقص است بعدن کامل میشود. در منقص بودن اینی که اول خدا کامل است بعدن ناقص میشود. در هر دو نقص به خدا نسبت داده میشه. در یکی نقص اولاً برای خدا هست بعدن کمال جاش میاد، در یکی نقص بعدن برای خدا حاصل میشه و هر دو باطله. چه نقص در اول برای خدا باشد چه نقص بعدن برای خدا حاصل بشه باطله. پس این که این هدف مکمل باشد باطله، چون مستلزم سبق نقصه. اگر منقص هم باشد باطله، چون مستلزم لحوق نقصه. چه سبق نقص چه لحوق نقص در مورد خداوند باطله. پس این دو فرض باطل شد. فرض سوم اینه که نه منقص باشد نه مکمل باشد. ما سوال میکنیم اگر چیزی نه منقصه نه مکمله برای چی خدا دنبالش میره؟ این ترجیح بلا مرجحه. چیزی که کاملا مساوی، چه انجامش بدیم چه ندیم، هیچ تفاوتی برای وجود عدمش نیست. هیچ وقت شخص حکیم دنبال وجودش هم نمیره، دنبال عدمش هم نمیره، ولش میکنه. خب اگر این هدف وجودش مکمل نیست منقص نیست، عدمش هم مکمل نیست منقص نیست، هیچ ترجیحی در هیچ کدوم از دو طرفش نیست، حکیم چرا داره انجامش میده؟ چرا داره کاری میکنی که به این هدف برسه؟ این میشه ترجیح بلا مرجعه. بعد میفهمه ترجیح بلا مرجعه به ترجیح بلا مرجعه هم برمیگرده در حکیم، به خصوص در حکیم. ترجیح بلا مرجعه یعنی در واقع یه طرف بدون این که روشانی داشته باشد ترجیح داده شده، یعنی تو واقع کاری به فعل من نداره، تو واقع هیچ روشانی برای مثلا وجود نیست، ولی در این حال این شه موجود شده. این شه ترجیح بلا مرجعه. ترجیح بلا مرجعه اینه که در واقع ترجیحی نیست، من در ذهن خودم یه ترجیح میبافم و بدون اینکه این مرجعه رو قبول داشته باشم ترجیح میدم. این شه ترجیح بلا مرجعه. ترجیح بلا مرجعه فعل منه. ترجیح بلا مرجعه مربوط به واقع کاری به فعل من نداره. ترجیح بلا مرجعه از حکیم محال، از غیر حکیم محال نیست. یعنی من اگر حکیم نباشم میتونم یه چیزی رو که ترجیح نداره ترجیح بدم، ولی حکیم نمیشه ترجیح بلا مرجعه داشته باشه. اما ترجیح بلا مرجعه از همه باطله. ترجیح بلا مرجعه از همه باطله، چه حکیم چه غیر حکیم. ترجیح بلا مرجعه در حکیم برمیگرده به ترجیح بلا مرجعه. یعنی وقتی حکیم داره ترجیح میده، حکیم یه کار لغوی نمی کنه، همون واقعیت رو داره، نظم واقعیت رو داره اظهار میکنه. اگر داره ترجیح میده معلوم میشه در خارج هم همینه. یعنی در خارج بدون مراجعه ترجح یافته که حکیم داره ترجیح میده. پس ترجیح بلا مراجعه در حکیم برمیگرده به ترجح بلا مراجعه و محالیت شدیدتر میشه. خب تا اینجا معلوم شد که هیچ یک از سراحی که برای هدف داشتن خدا تصور می شود صحیح نیست. هر سه باطله. وقتی هر سه باطل شدن، هدف داشتن خدا هم باطله. بعد بخشی از سؤال سائل جواب داده شد. سائل گفت چه عیبی دارد که خدا هدف داشته باشد؟ این یه بخشی از سؤالش بود. بعد گفت ولی این هدف مربوط به خلق باشد. این بخش دوم بود. ما بخش اول جواب دادیم، معلوم شد خدا هدفی ندارد. وقتی خدا هدف نداشت، سؤال دوم دیگه مطرح نمیشه که چه عیب دارد این هدف مربوط به خلق باشد. هدفی وجود نداره که بخواد مربوط به خلق باشه. چون این چنینه، سائل بر میگرده دو مرتبه میگه که پس شما خلقت رو لغو قرار دادید. وقتی هدفی وجود نداره، خلقت رو لغو قرار دادید. هنوز سائل متوجه نیست که هدف عین ذاته یعنی چی. هنوز اونو قبول نکرده. میبینه ما در مورد خدا، در مورد فعل خدا هدف رو برداشتیم. میگه اگه هدف رو برداشتید، پس این فعل برای چی انجام شده؟ فعل باید لغو باشه، انجامش باطل باشه. مرحوم مصنف جواب میدن، میگن که فعل داره یه هدف هست، خود این فعل داره حرکت میکنه به یه سمتی، اون سمت میشه هدفش. پس ما هدف رو برای خلق منکر نشدیم. هدفی که هدف خدا باشد و خلق از او بهره مند شود، اینو باطل می‌دونیم. بله، ما برای خلق هدف قائلیم. عبادت می‌کنی برای چی؟ حالا می‌ریم مثال به عبادت می‌زنیم. این خلق داره عبادت می‌کنه، بهش می‌گیم برای چی عبادت می‌کنی؟ یا خود از پایین تر بیاییم، خاک رو خلق کردی برای چی؟ خاک خلق شد تا با عناصر دیگه مخلوط شود و خاکی که نمیتواند مستقیم خدا را عبادت کند، اون عبادت لازم، و الا خاک هم عبادت میکنه. خاکی که نمیتواند به اون نحو خاص خدا را عبادت کند، ترکیب شود، با ترکیب مرکب عنصری قابل نفس رو ایجاد کند، بعد نفس افاضه شود، این نفسی که افاضه شده عبادت کند. تمام موجودات باید خدا رو عبادت کنن، عبادت تام. اینا رو خداوند تبدیل میکنه به انسان، این عناصر تبدیل میشن به انسان و در ضمن انسان مشغول عبادت خدا هستن. علاوه بر عبادتی که خودشون دارن که ما فعلا به اون کار نداریم، همه دارن عبادت میکنن خدا رو به همون نوعی که انسان عبادت میکنه، چون همه خاک باید تبدیل به انسان بشه، تبدیل بشه به درخت بین راهه، باید تبدیل بشه حیوان، حیوان و درخت باید بیان یه جوری غذای انسان قرار بگیرن تا تبدیل بشن به انسان. کل این جهان خاکی باید به انسان تبدیل بشه. حالا خاک محدود است و انسان نامحدود، اینم گفته شده. وقت لازم میاد که بخشی از خاک هم بره تو بدن این، هم بره تو بدن اون، ولی جواب بی‌نهایت این خاک متناهی جواب بی‌نهایت رو نمیده. حالا این اشکالش به جای خود، فعلا اینطور گفته شده که تمام موجودات باید خدا رو عبادت کنند. میرسیم به انسان. انسان باید خدا رو عبادت کنه. چرا باید خدا رو عبادت کنه؟ چون کامل بشه. چرا باید کامل بشه؟ چرا قطع نمیشه. چرا باید کامل بشه؟ تا در درجات عالی وجود قرار بگیره. چرا در درجات عالی وجود قرار بگیره؟ چون متقرب الی الله بشه. چرا متقرب الله بشه؟ چون الله کمال محضه و این باید متقرب الله بشه تا به کمال نزدیک بشه. اینجا که میرسیم دیگه سوال نمی کنیم. مثلا فرض کن میگه که چرا این کار کردی؟ چرا پول به فقیر دادی؟ میگه برای اینکه خواستم فقیر احتیاجش برطرف بشه، گرفتار نباشه. چرا خواستی گرفتار نباشه؟ باز ممکنه یه سبب دیگه ذکر کنه. آخر سر میگه چون کار خوبی بود. دیگه سوال قطع میشه. وقتی میگه کاری کردم کار خوبی بود، دیگه سوال قطع میشه. نمیپرسه چرا کار خوب کردی. یه وقت ممکنه واسه چطور کار خوبی بود، اون توضیح خوب بودنه، اون سوال از موضوع داره میکنه، این موضوع چرا خوبه. اما چرا کار خوب کردی هیچ وقت سوال نمیکنه. به معنی که میرسیم به اینکه کارمون کار خوبی بود و چون خوب بود انجام دادیم، دیگه نمیگه چرا کار خوب کردی. اینجا که سوال میرسه قطع میشه. چرا؟ چون خوبی خوب و هدف بودن خوب ذاتی. وقتی به هدف ذاتی میرسیم دیگه ادامه نمیدیم. در مورد خداوندم همینطوره. ما هی میگیم این کار انجام شد به خاطر فلان جهت، انجام شد داره به خاطر اون جهت، تا میرسیم به خدا دیگه اونجا قطع میکنیم. میگیم کار انجام شد به خاطر خدا یا به خاطر تقرب الالله، یعنی تقرب الالخیر، تقرب الالجمال. دیگه کسی سوال میکنه. این آخرین هدفه. انسان ها تمام هدف دارند. هدفاشون هدفای بین راهیه، فواید دارن، فواید بین راهیه. آخرین فایده، آخرین غایت که دیگه میشه غایت نهایی، بازم ذات الله و کمال محضه. بازم توجه میکنید که انسان ها آفریده شدن، فوایدی هم تو این دنیا براشون هست، ولی آخرین فایده باز همون نیست که میگیم عین ذات خداست. هدف خداوند ذات خودشه، ما هم همه داریم به سمت ذات او میریم، به سمت کمال محض میریم. هدف نهایی مونه، ولی هدفای بین راهی هم داریم. ما هدفای بین راهی رو منکر نیستیم. ما مدعی هستیم که هدفای بین راهی رو ختم کن به هدف نهایی. این ادعای ماست که هدفای بین راهی باید به هدف نهایی ختم بشه. پس توجه کردید تو این بیانی که ما کردیم، هم ثابت شد که خداوند هدفی زائد بر ذات ندارد، هم ثابت شد که ما اگرچه هدف غیر از ذات خداوند داریم، ولی آخرین هدف ما هم که هدفهای غیر ذات موصل به اون هدفند، آخرین هدف هم ذات خداست. پس هدفی در جهان نیست جز ذات. ما جهان رو خالی از هدف قرار ندادیم، بلکه همه رو دارای هدف گرفتیم، ولی هدف‌ها رو آخر منتهی کردیم به ذات واجب تعالی و گفتیم هدف از خلقت این ذات است و اونی هم که خلقت تعقیب می‌کند ذات است. پس هدفی در جهان، هدف نهایی در جهان جز ذات قائل نشدیم، ولی در این حال جهان رو خالی از هدف نکردیم. سائل اینطور گفت شما جهان رو خالی از فایده کردید. جواب دادیم نه، ما جهان رو خالی از فایده نکردیم. هدف خداوند ذاتشه، هدف ما هم که خلق او هستیم ذات اوست. همه داریم حرکت میکنیم به سمت ذات. حالا ممکنه کسی معصیت کنه و پشت به هدف کنه، وارونه بره و خودشو به نقص برسونه، ولی جهان آفریده شده برای اون هدف محض، برای اون ذات خالص. پس در ناحیه خداوند هیچ ارتکاب لغوی نیست، نه خلقت لغو است و نه حرکتی که در عالم خلقت برای خلاق ایجاد کرده لغو است. هم خود خلقت مفیده، هم حرکتی که در این خلق، حرکت تکاملی که در این خلق گذاشته مفیده. منتها فایده آخر سر ذات واجبه. اولم ذات، آخرم ذاته. این وسط هم اگر فایده هایی هست، اینا میخوان منتهی به ذات بشن. نه، این همون سوال اولتونه، این همون سوال اولتونه. از شده اون جای خودش خلقی هست که در ذات نیست، اینو متکلم میگه. خلقی هست که از صادر از ذات میشه، فیلسوف میگه. خلقی هست که متنزلش در ذات، تنزلش مایی، اینو عارف میگه. حالا چطوری شما خلق رو به خالق ربط میدید یه بحث دیگری است. ما الان بحث در ربط خلق به خالق نداریم، بحث ما در هدفه، چای خدا هدفی دارد یا نه. اما این خلق در خدا بود صادر شد یا نه، چیزی که در خدا نبود و مصانخ نبود چنانچه متکلم میگه از خدا خلق شد، از جانب خدا خلق شد، این یه بحث دیگری میشه. این یک اشکال حالا فرمایش شماست، خوبم هست مطرح کردنش بد نیست. خداوند اول خلق نداشت، حالا خلق دارد. خب این الان یه چیزی اضافه شد بر خدا، یه چیزی افزوده شد، پس خدا هم یه کمالی رو کسب کرد. جواب اینه که خدا از اول قدرت خلق رو داشت، خود خلق رو نداشت. قدرت خلق براش کمال بود، خلق براش امر اضافیه، کمال نیست، اضافه است. اضافه خارج از ذاته و کامل نمی کنه. خدا چون کامل بود این کمالات رو ظاهر کرد، نه چون کمالات ظاهر شدن او کامل شد. چون خداوند قدرت خلق داشت خلق کرد، نه اینکه چون خلائق پیدا شدن خدا صاحب خلق شد و از این طریق کامل شد. خدا قبل از اینکه خلائق بیان خالق ذاتی بود، خالق اضافی نبود، یعنی به من اضافه نداشت، شما من خلق نکرده بود. الان میشه خالق من، این خالق من یه امر اضافیه، این که کمال نیست بر خدا. چون خدا کامل بود این اضافه رو برش حاصل شد، نه چون این اضافه حاصل شد کامل شد. صفحه 5 سطر 4 این ایصال النفی الی العباد. این در جلسه گذشته عرض شدم مقول لعن نقوله. ما در جواب لایقال که میگوید چه عیب دارد که خلق هدف، که خدا هدف داشته باشد و هدفش آیده به خلق باشد، در جواب او علاوه بر اشکالی که قبلا کردیم، جوابی که قبلا دادیم، این جواب میدیم که ان ایصال النفل العباد نسبت به خدا چه حالی دارد. نسبت به عباد خب اسمش نفعه، نسبت به خدا نفعه یا ضرره، نقصه یا کماله یا هیچ کدوم. به نسبت الواجب یا مکمل ذات خداست، یعنی اول خداوند ناقص بود بعد کامل شد، یا منقص ذات است، خدا اول کامل بود بعد با آمدن این خلق ناقص شد، یا اینکه وجود خلق و عدم خلق نسبت به خدا علا حد انسباست. نسبت به خلق خب وجود بهتره، عدم ضرر شره، ولی نسبت به خدا مساویه. از این ستام خارج نیست. حالا کدوم یکی انتخاب میکنید؟ اگه خدا هدف داشته باشه یکی از این سوالات رو داره، کدوم انتخاب میکنید؟ ولی اولا مستلزمان لنقص فیه تعالی، دوتا اول مستلزم نقصن، اولی مستلزم نقص سابقه، دومی مستلزم نقص لاحقه، هر دو باطله. اما سومی، الاخیر این سومی، مستلزم ترجیح بلا مرجعه، که ترجیح بلا مرجعه به بیانی که شدن راجع است به ترجیح بلا مرجعه. خب اینجا نتیجه میگیره مرحوم مصنف که پس خداوند هدف ندارد. پس خداوند هدف نداره، سوال میکنیم که بی هدف شدن مثلا مشکل داره، جواب میدیم هدف از خلقت ندارد ولی هدفی که این ذاته داره. فلقایت الحقیقیت الذاتیه، قایت حقیقیتی که حقیقیه که در ذات خداست، نه قایتی که بعدن کسب کرده باشه. فی فعل هل مطلوب، در اون فعلی که فعلا مطلوبه. پس ما قایت برای خدا منکر نیستیم، میگیم قایت ذاتی هست، فعلا مطلوب خداست. اینطور نیست که فعل از خدا صادر شده باشه، خدا متوجه نشده باشه و ارادم نکرده باشه، بعدن یه دفعه متوجه بشه که این فعل صادر شد. اینطور نیست، فعل مطلوب خداست. قایت حقیقیه در فعل خدا که مطلوب هم هست نفس و ذات المقدسه. قایت خود ذاته، قایت زاید بر ذات نیست که توضیح دادم. یعنی اگر جواب بله ما کنیم، خود ذات در جواب میاد. چرا این کار کردی؟ چون ذاتم این بود. چرا بزرگواری کردی؟ چون بزرگوار بودم. این تو میشه دیگه آخرش. پس قایت میشه چون بزرگوار بودم. این بزرگوار بودن هم این ذاته، ذات بزرگواره. بنابراین قایت میشه این ذات. چرا کرم کردی؟ چون کریم بودم. این هدف میشه این ذات دیگه. مثلا ما میگیم چون کریم بودم، نمیگیم ذاتمون کرم بود. خدا ذاتش کرمه، اگر کرامت میکنه به خاطر ذاتشه، نه به خاطر چیزی دیگه. فهو تعالی غایت الغایات. خب از این غایت الغایات گفتن معلوم میشه که غایتهای دیگه هم تو خلقت هست، منتها خدا سرآمد همه غایت هست. جواب میدن بله همینطوره، همه موجودات دارن حرکت میکنه و غایتی رو تعقیب میکنه. ولی غایت نهایی که غایت الغایات و سرآمد همه غایت هاست، این ذات اللهه. سرآمد هم شاید تعبیر رسایی نباشه، سرآمد یعنی بقیه غایت هن، این بالاتر از هم هست. نه اصلا این فقط غایته، بقیه همه منتهی میشن به این. نه این بالاتر از بقیه باشه و بقیه هم بتونن خودشون رو عرضه کنن، اصلا چیزی نیستن که بخوان عرضه کنن. نه قایت به معنی هدف، به معنی ما لعجل هلفل اول اشاره کردن، نه ما ینتهی اله هلفل. ما ینتهی اله هلفل هم بگیرید ابی نداره. ما لعجل هلفل، برای چی کار کردی؟ برای چی خلق کردی؟ چون ذات هم خالق است. این حرکت خلقی تو به کجا منتهی میشه؟ به ذات. چه بگید قایت به معنی ما لعجل هلفل، چه بگید قایت به معنی ما ینتهی اله هلفل، فرق نمی کنه. فعل خدا منتهی میشه به ذات، زیرا اله راجعون، همه به سمت خدا میرن. فعل خدا به خاطر ذاتشه، چون ذاتش فیاضه. بنابراین چه قایت به معنی ما لعجلهی باشد، چه قایت به معنی ما ینتهی باشد، فرقی نمی کنه. ذات میشه قایت کل خلقت. شما فقط مشکلتون اینه که ما ینتهی، نه که خدا خدا که حرکت نمی کنی که منتهی بشه. ما ینتهی الخلق اله، ما ینتهی الخلق اله ذاته. ما لعجلهی صدر الفعل هم ذاته. حالا هدف خداوند، هدف خداوند یعنی ما لعجلهی. من اون ما ینتهی رو هدف خلق گرفتم. هدف خلق ذاته، یعنی ما ینتهی اله حرکت الخلق ذاته. مال اجل هل خلق هم ذاته. و سائر الغایات المترتب على الاشیاء، سائر غایات بین راهی و غایات جزئیه که بر اشیاء مترتب میشند، یعنی این شی این فایده رو داره و فایدهش اون فایده رو داره و آخر سر منتهی به ذات میشه، این غایات بین راهی که بر خود اشیاء یا بر حرکات اشیا مترتب میشن، اینا غایات عرضی هند. غایات عرضی هند و اغراض طبعی هند. این یعنی چی؟ غایت همه موجودات ولو متوجه نیستن ذات خداست. و به واسطه اون قایت است که ما قایت های دیگر رو انتخاب میکنیم. قایت های دیگر انتخاب میکنیم تا به اون قایت اصلی برسیم. پس اون قایت اصلی محرک ما شده به سمت قایتی دیگر، چون قایتی دیگر مثل پایه های نردبانه، قایت اصلی رو پشت بام رفتنه. اون پشت بام رفتن باعث شده که من پارون پله های نردبان بذارم. پس پا گذاشتن اون پله های نردبان قایت های بلعرزند، قایت های ذاتی نیستند، حقیقتا قایت نیستند. اون رو پشت بام رفتن حقیقتا قایته. اون واسطه شده برای اینکه من این قایت های دیگر رو که جزئیان تعقیب کنم تا به اون قایت اصلی برسم. حالا در خلقت قایت اصلی ذات خداست، همه دارن به سمت خدا میگن، همه به سمت کمال محض دارن میگن، پس قایت ذاته. حالا چه مقدار به این قایت برسند اون دیگه مسئله دیگریست، ولی همه ساخته شدن که برن به این سمت، همه ساخته شدن برای این که به سمت ذات برن. بنابراین غرض اصلی همه موجودات ذاته، چون اون غرض حاصل شد، اون غرض وجود داره و بدون وسیله نمیشه، این وسائل هم اغراضهای بین راهی شدند. پس اینا غرضهای معلواسطند، یعنی غرض اصلی اونه و اون واسطه شده برای اینا که برای اینکه اینا غرض بشند، پس اینا شدن غرض معلواسطه. همچنین غرض اصلی اونه، اینا تابعند، اینا اغراض تبعی هستند. یعنی چون اون غرض وجود دارد و اینا محصل اون غرضن، اینا شدن غرض به تبع. روشن مطلب. سایر غایاتی که مترتب برشان غایات عرضی هستند و اغراض تبعی هستند. فلم یلزم من کون الغایه. خب این داره اون اشکالی که عرض میکنم اشکالان جواب میده، که شخصی ممکن از این حرفای ما فکر کنه که اشیا غرض ندارن، بر اشیا غرضی مترتب نیست، فایده مترتب نیست و خلقتشون لغبه. جواب میده که اینطور نیست، بلکه اشیا هم غرض دارن، خالی از فایده نیستن، منتها این فایده ها اغراض تبعی هستند، اغراض بلعرض هستند، اغراضی هستند که ما رو به اون غرض اصلی برسونند. پس این چنین نیست که غرضی و همچنین فایده‌ای در خلق مترتب نباشد تا شما به ما اشکال کنی بگی فایده نداشتن خلق یا خلقت خلاف بداهته. ما داریم فایده رو وجدان میکنی. اگر شما فایده رو نفی کنید خلاف بدیهی و خلاف وجدان دارید حرف میزنید. ما جواب میدیم ما فایده رو نفی نکردیم تا شما بگید خلاف بداهت حرف زدید، تا شما بگید خلاف وجدان حرف زدید. ما فایده رو قبول کردیم، منتها سر فایده ها رو به سمت ذات کش کردیم. همونطور که خودمون رو به سمت اون ذات داریم، این فواید هم رو به سمت ذات دارن. همه خودمون با فوایدی که بر ما مترتب میشه، همه این مسیر که به ذات منتهی میشه انتخاب کردیم داریم بیم جلو. این منظور ماست. پس ما اشیاء رو از فایده خالی نکردیم. فلن یلزم، با این بیانی که کردیم معلوم شد که لازم نیمد از این که قایت ذات مقدس خداوند باشه، لازم نیمد خلو و ما فی العالم من الفائده دول خاصیت لیکون مصادمن للبدیه، تا اینکه با بدیهت مخالفت کنه، با وجدان مخالفت کنه. بلکه همه قایت دارند، اما قایت و جمعی حاضر قایت نفذ ذاته. همونطور که همه دارن به سمت ذات میرن، خود قایت هم توجه به سمت ذات دارن. کما سعیت الاشارت الهی انشاءالله و تعالی. خب تا اینجا ایشون قایت فعل خداوند رو همون ذات خداوند قرار داد. قایت شد ذات، فاعلم شد ذات. به تعبیر دیگر علت قایه شد ذات، علت فاعلی هم شد ذات، یعنی علت قائلی، علت قائی و علت فاعلی در خداوند این همند. تا اینجا اینجور شد دیگه. ایشون میفهمد که اگه دقت کنی در تمام موجودات علت فاعلی و علت قائی یکی هست. این اختصاص به خدا نداره. مثال میزنه به شخص گرسنه. میگه شخص گرسنه، خب گرسنه است فعلا، بالفعل گرسنه است، بالقوه سیره. بالقوه یعنی چی؟ یعنی میتواند غذا بخوره سیر بشه. او قبل از اینکه غذا بخوره تخیل میکنه سیری رو، خوشش میاد، میبینه سیری خوبه، غذا میخورد تا اون سیری رو که تخیل کرده بود واقعیت ببخشد. علت فاعلی چی شد؟ علت فاعلی چی شد؟ این آدم شد؟ نه، علت فاعلی اون سیری تخیلیه. اون این آدم رو تحریک کرد، اون سیری تخیلی این آدم رو تحریک کرد. پس فاعل در واقع اونه، چون اون آمد این آدم رو به سمت سیر شدن برد. و الا اگر من تخیل سیری نمی کردم اقدام نمی شدم به سیر شدن. پس علت فاعلی برای سیری شبان، یعنی سیری تخیلی است، و علت قائی سیری واقعی است. علت فاعلی سیری تخیلی است که من تصور کردم سیر شدن رو، این شده فاعل، و علت قائی سیری واقعی است. پس علت فاعلی شبانه، علت قائی هم شبانه. علت فاعلی قائی هم یکی شد در منی که خدا نیستم. پس در غیر خداوندم علت فاعلی واقعی یکیه. به این بیانی که گفته شد، به شرطی که فاعل رو درست تشخیص بدیم. ما در این مسئله سیری فاعل خودمون میگیریم، در حالی که اون محرک من شده فاعل، من به توسط او فاعلم، نه که ذاتن فاعل باشم. اونی که در ذهن من آمد و من رو تحریک کرد شد محرک من، اون میشه فاعل. اون شبان بود منتها شبان تخیلی، قایت هم شبان بود منتها شبان واقعی. پس علت فاعلی با علت قایی یکی شد. بل مقتضی نظر دقیق کما ان بعض اهل تحقیق اینه که علت قایی و فاعلی متحدند فی غیره تعالی، متحدند ذاتن و اختلاف دارن اعتبارن. ذاتن متحدند چون هر دو شبانند، هر دو سیر شدن. اعتباراً اختلاف دارن چون یکیش تخیلی است یکی واقعی، یکی بالقوه است یکی بالفعل. اتحاد علت قایی و فاعلی ذاتن و اختلافشون اعتباراً در غیر خدا بند. حالا این که حالا من اعتباراً رو یه خود بیشتر توضیح بدم بهتره. ببینید من گفتم تخیلی و واقعی، خب این اختلاف اعتباری هست خوبه، اما اینطوری بگیم که اگر این سیری رو به عنوان محرک اعتبار کنی میشود فاعل، اگر این سیری رو به اعتبار ماینتهی ملاحظش کنی میشه قاید، که دوتا اعتبار میکنیم، یه دونه سیری قرار میدیم بعد میگیم اینو یه وقت اعتبار کن به عنوان محرک، یه بار اعتبار کن به عنوان ماینتهی الی. با اعتبار اول میشه علت فاعلی، با اعتبار دوم میشه علت قایی، که اعتباراً دوتا شد. ذات و همون ماهیت سیری میگیم.
موجود خارجی، این موجودا به اعتباری
این بیان اول من بود که وجود داره اعتباری بدونیم، که بگیم سیری یه دفعه وجود ذهنی دارد، تخیلی دارد، یه دفعه وجود خارجی داره و وجود واقعی داره. این بیان اول من بود که سیری ذاتش که همون ماهیتش یکیست، وجودش فرق میکنه. این یه خورد زحمت داره بهش بگیم فرق اعتباری. این فرق وجوده، فرق وجود هم فرق واقعیه. بیان دوم بهتر بود. یه وقت من همین ذات رو اعتبار میکنم و ما این که محرک منه، همین ذات واحد رو که سیری باشه اعتبار میکنم، این لحاظ میکنم به ما این که محرک منه، یه بارم لحاظ میکنم به ما این که ماینتهی الهی حرکت منه. این خود راحتتر و بهتره. کلمه اعتبار این با این دومین بیان من توضیح بهتری داده میشه. بیان اول فرق میشه وجود تخیلی و وجود واقعی. شاید این نتون فرق اعتباری بدونید، البته شاید هم بدونید، چون به تخیل و واقعیتش نگاه کنی نه به وجود، که یکی تخیلی یکی واقعی، وجودش کار نداشته باشون. اینم میشه لحاظ. اما این بیان دومیش مشکل نداره. بیان اول بخوام توجیهش هم کنیم، یه ذره یه جاش مکسی توش هست. آخه وجود داره اعتباری کردید؟ وجود داره شما اعتباری میکنید. بیان اول من وجود داره اعتباری کرد، بعدم وجود رو گشتم کنار، تخیل و واقعیت گفتم که یه ذره به اعتبار نزدیک بشه، بازم دیدم خیلی خوب نیست. ولی بیان دومش مشکلی نداره. ولی شما دلتون میخواد بیان اول انتخاب کنید، ولی بیان دوم بهتره. فإن الجای مثلا اذا اکل لیشبع، اکل فعل لیشبع قایت و ماینتهی الیه فهو، این جای از این جهت که شبعان است تخیلن میخورد تا بشود شبعان وجودن و اینن، میخواد شبعان تخیلیش تبدیل کنه به شبعان واقعی، میخواد تصور سیری رو تبدیل کنه به واقعیت سیری. این کار انجام میده به این هدف. پس هدف شبعان، فاعل محرک هم شبعانه. فهوه به صدد استکمال شبع تخیلیست، میخواد شبع تخیلی رو با این حرکت کامل کنه تا خارج کند این شبع را از حد ذهن به حد عین. این کارو میکنه. پس فاعل و غایت یکی میشه، فرقشون اعتباری، فرقشون لحاظیه، و الا ذات همون شبعانه منطبق با فرق اعتباری. ولی الکلام محلون آخر. خب تا اینجا بحث در اما کنون نفس القایه رو به آخر رسوندیم. اما کنون هو تعالی نفس العلم و الاراده، این دو تا بحثه که حالا تو هم کنار هم قرارش داده. این انشالله در جلسه آینده با شروع کنیم.